خداوند اینجا بحث گناه رو مطرح کرد، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. سریع به دنبالش گفت آدمیان، اونی که شما آفریده شما رو میدونه، این خلقت زمینی شما به سوی گناه شما را میبرد. خدا میداند اعلم بكم از انشأكم من الارض، که این زمینی بودن شما، محدودیت های منافعتون، این استخدام دیگران، قرائزتون، خودخواهی هاتون، جنگ عرض سودهاتون، شما رو میکشد به سوی این معاصی و میکشد به سوی انحرافات. و از انتم جنتون فی بطون امهاتکم، با شکل گرفتنتون درون جنین هم خدا اعلم است. حالا این البته آیات توحیدی داره که دیگه من واردش نمیشم. خب بعد فرمود فلا تزکو انفسکم. چقدر این آیات خدا شاهد است عزیزان زیباست، چه ردیف منطقی داره این بحث، چقدر عالی قرآن این رو گوشزد می کند. اول فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم، یعنی داره به قول آقایان اون پاتولوژی ما رو مطرح می کند، آسیب شناسی انسان رو مطرح می کند. شما آدمیان گرفتار کبائر می شید، فواحش می شید، این چنین. البته نترسید، مغفرت ما هست همراهتون، واسع المغفره. این معصیت کردن شما و گناه کردن شما از پاره زمینی شما برمیخیزد. چه چیز ما از زمین است؟ جسم ما زمینی است. این تن در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این تن خاکیست و این تمنیات زمینیست که انسان رو میکشد اخود الی الارض، خاکی میکند و به اسیان و به گناه و کبائر انسان رو میکشد و دعوت میکند. خب حالا خدا میداند راهش چیه. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. راه تقوا و تزکیه است. منتها قرآن به گونه بسیار لطیفی این بحث رو مطرح میکند. ببینید من یه توضیح بدم خدمت عزیزان، بحث رو تمام کنم در همین آیه. اینه که در آیات شریفه قرآن بارها خوندید، وقتی خدا 11 سوگند خورد، کجا 11 سوگند خورد؟ متتابعاً و پشت سر هم در قرآن ما هیچ جا نداریم که خدا اینقدر قسم بخورد. بابا یکی بسه، و شمس و زها کافیه دیگه، و القمر اذا تلاها. چرا اینقدر قسم میخورد پروردگار تا میرسد به اونجا که و نفس و ما سواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی 11 سوگند بی نظیر در قرآن که هیچ کجای قرآن تکرار نمی شود در مورد قصه این نفس انسان است و مقام تزکیه نفس. ببینید وقتی پیامبر اومد فرمود هو الذی بعث فی الامیین، در شأن این بزرگ مرد هاشمی، هر کجا که نگاه میکنید وقتی ردیف کار این پیامبر رو فرمود یزکیهم و یعلمهم، یعلمهم و یزکیهم، واژه تزکیه راهکار اصلی آدم شدن آدمیان و غالب شدن انسان‌ها بر خاکی بودنشونه. هیچ راه دیگه‌ای ندارند انسان‌ها. این تزکیه است که سره و ناسره می‌کند، غربالگری می‌کند بخش خاکی و افلاکی، بخش عرشی و فرشی انسان رو غربالگری می‌کند و این رو تمیز می‌دهد. هیچ راهکار دیگه‌ای ما نداریم جز تزکیه. ببینید واژه تزکیه در لغت عرب دو معنای لغوی داره. یک، وقتی که میان وجن میکنن این مزرعه رو، آفات نباتی رو دور میکنن، اینو میگن زکت زرع، میگن این زرع تزکیه شد. وقتی این به اصطلاح آفات رو دور میکنن و از مزرعه خارج میکنن. دوم، وقتی اول بهار این گیاه داره رو به بالا میاد رشد میکنه، میگن زکت زرع، میگن این زرع زکات شد. یعنی چی؟ یعنی رشد پیدا کرد. اون جمله زیبای امیرالمؤمنین العلم یزکو علل انفاق، اون روزی که امیر گرفت دسته اون یار دلبند خودش رو، دست کمیل رو گرفت برد تو صحرای آهی کشید و بعد فرمود ان هذه القلوب او یه فخیرها او آها. کمیل بدون این دلها ظرفند، اما بهترین دلها هم ظرفی است که وسیع تر از بقیه باشد. بعد شروع کرد به توضیح دادن الناس و ثلاثه، مردم سه گروه هند، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجاح مجرها، انسان هایی که فهمیدن یه حقیقتی در این وجود راه رو گرفتن، اونهایی که دنبال اینها میخوان برسونن خودشون رو به این مسیر، عده‌ای هم غبار پراکنده اند، عده‌ای بالاخره میآیند و میروند، نه از اومدنشون کسی خبر داره نه کسی از رفتنشون. یمیلون مع کل ریح، اینها با هر بادی چارشاخ میزنن، اینها به هیچ پناهگاه محکمی تکیه نمی کنن. و یه جامعه شناسی بسیار عجیبی رو امیرالمؤمنین در اونجا مطرح می کنن. بعد فرمود اون قصه علم ترس یا ثروت رو امام مطرح کردن، فرمودن العلم یزکو علی الانفاق، علم با انفاق یزکو. یعنی چی؟ یعنی ینمو، یعنی رشد پیدا می کنن. اما مال رو اگر بدید از حسابهای بانکیتون صفراش کم میشه، چک میکشید. اما از علمتون هرچی چک میکشید کم نمیشه، زیاد میشه و بیشتر میشه این علم. این تفاوت بین علم است و بین مال و زر است، مثلا در کلام امیرالمومنین. پس تزکیه دو معنا دارد، تطهیر و رشد. حالا میدونید این دو معنا با هم چی هست؟ تلفیقی هست، با هم هست. یعنی وقتی مزرعه دفع آفات میشه، حالا شروع میکنه به رشد کردن. زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. یه فیستولی تو این بدن هست، این بچه رشد نمیکنه. یه جراحی میشه میگه آب سندش برسه، این فیستول رو در میارن، بعد میگن رشد این هورمون ها شروع شد و این بدن، این بچه حالا تازه رشد خودش داره پیدا میکنه. یه تطهیر میشه، حالا به دنبالش رشد میاد. تزکیه تطهیری است که به دنبال اون رشد می آید. منتها در تزکیه ما دو مقوله داریم، دقت بفرمایید. ما یه تزکیه عملی داریم، یه تزکیه قولی. یه تزکیه عملی، یه تزکیه قولی. تزکیه عملی هدف است. و نفس و ما سواها، و اشاره کردیم قد افلح من زکاها. این دیگه اوج همین است، کمال همین است، نهایت رشد به تزکیه ختم میشه. اما از باب این که اشتباه نشه برای انسان ها، قرآن تذکر میدهد اینجا فلا تزکو انفسکم. تزکیه نباید قولی باشه، باید عملی باشه. در میدان عمل بیایید بشناسید، گیاه هستی رو بشناسید، علف هرز رو تو وجودتون بشناسید، جدا کنید، این علف های هرز رو بکشید، ببینید بخل چه میکنه با انسان، ببینید حسد چه میکنه، ببینید کینه چه میکنه، ببینید چه شرار آتشی در جام انسان خودخواهی میافکند، ببینیم واقعا سوء ظن چیه. اینها رو بشناسید و یک به یک اینها رو از باغستان وجودتون و گلستان وجودتون این خارها رو در بیارید، دور بیفکنید، بریزید کنار. این چه تزکیه؟ اما این تزکیه عملی است. ولی اگر در مقام گفتار اومدید این رو گفتید، ببخشید دیگه این متاسفانه گرفتار آمدن است. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. شما تزکیتون رو قولی نکنید تا به زبان نیاورید. اینی که در اسلام داریم، این جمله معروف که شاید حدیث باشد، اگر عین این حدیث نباشه مشابه این فراوان داریم، تزکیت المرء نفسه قبیح. اینی که انسان بخواد خودش رو به زبان بستاید و بگوید که من این چنینم و اون چنانم، این مشت آن است که خود بگوید نان که عطار بگوید، این درست نیست. پس این که در اینجا میبینید فلا تزکو انفسهم، بعد اونجا قد افلح من زکاها، نگیدین با هم تعارض داره و تناقض داره. اون تزکیه عملیه و این تزکیه قولیست. خب شما گناه میکنید، خدا هم میدونه حال روزتون رو، اما راهکار تزکیه و تقوا هم بهتون یاد داره. اما راهکار تزکیه و تقوا عملیست، نه ادعایی، قولی، شعاری، نه لاف زدن، بلکه در میدان عمل کوشیدن. لب باز نکنید ادعا کنید، بلکه میدان عمل باشید.